بسم الله الرحمن الرحیم. عید مبارک غدیر را تبریک عرض می‌کنیم به همه مؤمنان، به همه مسلمین در سراسر دنیای اسلام، به همه آزادگان که از اعماق دل مشتاق و دلباخته اون صفات و خصوصیاتی هستند که ما در امیر مؤمنان علیه السلام اونها رو سراغ داریم. همچنین بالخصوص تبریک عرض می‌کنیم این عید سعید را به همه ملت ایران و به شما حضار محترم که در این جلسه صمیمی حضور یافتید، به خصوص به مردم عزیز و مؤمن کاشان، علمای اعلام. حوزه علمیه این شهر، مسئله غدیر، برادران و خواهران عزیز، از چند جهت قابل توجه و اهتمام است. نباید تصور کرد که عید غدیر یک عیدی مثل بقیه اعیاد است، اگرچه جنبه نمادین و معنا و مضمون در همه اعیاد اسلامی هست، ولی نه به اندازه‌ای که در عید غدیر این معنا وجود دارد. یک بعد این مسئله جهت اسلام و سمتگیری حرکت اسلامی است که این جزء اعتقادات ماست. این جنبه ولایت است، اعتقاد به مسئله امامت و نسب امام از سوی پیغمبر، یعنی در واقع از سوی خداوند متعال. این یک بعد قضیه است که اگر با چشم تحقیق نگاه کنن مسلمین به این حادثه، همه این معنا را تصدیق خواهند کرد که این حرکت عظیم پیغمبر در میانه راه حج، برگشت از حج، در وسط بیابان، در سال آخر عمر پیغمبر، با اون مقدمات، با اون مؤخرات، نام بردن از امیرالمؤمنین، معرفی کردن امیرالمؤمنین به این که من کنت مولا فهادا علی مولا، این هیچ معنایی جز تعیین خط حکومت و ولایت در اسلام بعد از رحلت پیغمبر اکرم ندارد. معناش فقط همینه. محققین دنیای اسلام در طول تاریخ همین معنا را احساس کرده اند و فهمیده اند از این حادثه و این عبارت پیغمبر. معلوم می شود که از نظر اسلام مسئله حکومت فقط این نیست که یک قدرتی بیاید در رأس جامعه اسلامی قرار بگیرد و کارایی داشته باشد برای اداره حکومت. زندگی مردم با نظم و انضباط اداره بشه، مسئله فقط این نیست از نظر اسلام، بلکه حکومت در نگاه اسلامی معنای امامت دارد. امامت یعنی پیشوایی جسم و دل هر دو. فقط حاکمیت بر اجسام نیست اداره زندگی دنیایی و روزمره متعارف مردم نیست، مدیریت دلهاست، تکامل بخشیدن به روحها و جانهاست، بالا بردن فکرها و معنویتهاست. این معنای امامت. اسلام این رو میخواد. ادیان دیگر هم همینجور بودند. حالا از ادیان دیگر سند باقی مانده متقنی در دست بشر نیست، لکن اسلام سند روشن دارد. حرکت اسلام، پیدایش اسلام برای اداره زندگی بشر، این معنا طرق جوهری و معنوی را با همه حرکت‌های دیگر دارد. دنیا و آخرت را می‌خواهد اداره کند. تکامل و تعالی حقیقی انسان را در کنار اداره زندگی روزمره مردم به عهده بگیرد. اینه، این همون معنای امامت است. خود پیغمبر هم به این معنا امام بود که در اون روایت امام باقر علیه السلام در منا در میان جمعیت حضرت صداشون رو بلند کردن، فرمودن ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان هو الامام. پیغمبر امام بود. امام یعنی حاکمیت دین و دنیا در زندگی مردم. خب این یک بعد قضیه است که این بعد اعتقادی است و شیعه با این مشعل درخشان، با این منطق روشن در طول قرنهای متمادی توانسته است حقانیت خود را برای همه دلهایی که جستجوگر بودند و با انصاف بودند اثبات بکنه. اینی که شیعه توانسته است بماند و رشد کند در میان این همه موانع و اشکالاتی که وجود داشته است و فشارهایی که بوده است در طول تاریخ، این به پشتیبانی و اتکاء به همین منطق قوی و روشن بوده است. اگر این منطق قوی نبود، شیعه مزمحل می شد و از بین می رفت. این منطق، منطق بسیار مستحکمی است. این حالا یک بعد قضیه است. یک بعد دیگر قضیه توجه به ارزش معنوی اون شخصیتی است که در این حادثه پیغمبر او را معین کرد و منصوب کرد، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام. برای گزینش نسبت به یک چنین منصبی، اگر همه عوامل را که در کمال یک انسان دخالت دارند بشر معمولی بخواهد محاسبه کند یقینا نمیتوانه به همه اونها دست پیدا کنه. این یک محاسبه الهی و فوق بشری لازم دارد. با یک چنین محاسبه‌ای نبی مکرم اسلام امیرالمؤمنین را متناسب با این موقعیت و این مقام دانسته است. خب اسلام تا ابدالدهر حکومت خواهد داشت. انواع و اقسام آدم‌هایی که صلاحیت‌هایی در سطوح مختلف دارند به حکومت خواهند رسید. این قابل پیشبینی بوده از اول اسلام. لکن اون کسی که سرچشمه را باید رو او سپرد تا طول تاریخ اسلام از این سرچشمه سیراب شود، او باید کسی باشد در تراز امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام. او نمیتوانه یک انسان معمولی باشد، سرچشمه در اختیار اوست. لذاست همه ائمه ما علیهم السلام که خودشون هم صاحب همین منصب بودند، اگرچه فرصت حکومت به اونها داده نشد، اما اونها هم همین منصب رو داشتن، همه به امیرالمؤمنین با چشم عظمت نگاه می‌کردند. ائمه علیهم السلام همه علی ابن ابی طالب را مثل یه خورشیدی در آسمان امامت می دیدند که بقیه ائمه مثل ستارگان اون آسمانند. امیرالمؤمنین افضل از اونها بود، کما اینکه درباره امام حسن و امام حسین علیهم السلام با اون مقاماتی که اون دو بزرگوار دارن پیغمبر می فرماید و ابوهما افضل منهما، پدرشون از امام حسن و امام حسین بالاتر است، با فضیلت تر است. این مقام امیرالمؤمنین. بنابراین همه صفات کمالی که ما برای برگزیدگان خدا قائلیم، این در امیرالمؤمنین علیه السلام باید وجود می داشت تا پیغمبر به امر پروردگار او را منصوب کند به این مقام. این هم بعد دوم است که نگاه به فضیلت امیرالمؤمنین علیه السلام است. یک بعد دیگر هم که امروز برای ما این بعد خیلی اهمیت دارد، در قدیر وجود دارد، با اون این است که همه ما بدانیم حکومت اسلامی و جامعه اسلامی باید شخصیت امیرالمؤمنین را و جامعه ای را که امیرالمؤمنین میخواست درست کند، این را باید الگو قرار بدهد. الگوی ما اینه، به اون سمت باید حرکت کنیم. معناش این نیست که در طول تاریخ از بزرگان و علما و شخصیت‌های برجسته ممکنه کسانی پیدا بشوند که مثل امیرالمؤمنین یا یک درجه پایین‌تر از امیرالمؤمنین باشن. نه، این نیست. بزرگان ما، علمای ما، برجستگان ما، شخصیت‌های ما از قنبر خادم امیرالمؤمنین هم پایین‌ترن، خاک پای امیرالمؤمنین هم نمی‌شن. اینجور نیست که ما بخواهیم کسی را یا بتوانیم کسی را با اون شخصیت والا مقایسه کنیم. این نیست. لکن این هست که ما بایستی کار را با توجه به اون سرمشق انجام بدهیم. وقتی که سرمشق رو می نویسند، الگو رو می دهند به دست متعلم که تمرین بکند، معناش این نیست که حتما این متعلم خواهد توانست مثل اون خط یا مثل اون نقاشی یا مثل اون الگو از آب در بیاورد آخر کار. نه، میگه به این سمت باید حرکت کنی، هدفت باید این باشد، همتت باید این باشد. امروز جامعه اسلامی ما باید همتش همون چیزی باشد که اون روز امیرالمؤمنین در صدد انجام دادن او بود و در اون فرصتی که به دست آورد برای حاکمیت اونها را انجام داد. شما نگاه کنید ببینید شاخصه های امیرالمؤمنین و نظامی که او در صدد تشکیل اون نظام بود شاخصه های اون چیست. ما باید اون شاخص ها رو در نظر بگیریم به سمت اونها حرکت بکنیم. شاخصه عدالت، شاخصه اخلاص، توحید، کار را برای خدا انجام دادن در نگاه به آحاد جامعه، نگاه مهربان و عطوفتبار به همه افراد جامعه داشتن. امیرالمؤمنین به عامل خود می‌فرماید که مردم یا برادر دینی تو هستند یا همجنس تو در بشریتند. ببینید این نگاه چقدر وسیع است. آحاد بشر، نگاه عطوفتبار انسان، انسانی که امیرالمؤمنین می‌خواهد بسازد نسبت به همه آحاد بشر اینه، نگاه عطوفتبار. بعد نگاه جدی و قاطع نسبت به گناه و تخلف و خیانت. امیرالمؤمنین از نزدیکترین نزدیکان خود هم تخلف را، خیانت را، انحراف از راه خدا را تحمل نمی کرد. اون عطوفت به جای خود، اون نگاه قاطع و ضابط من به جای خود، این نگاه امیرالمؤمنین، اینا الگوست. ممکنه ما در حرکت به سمت این هدف و این الگو بتوانیم از 10 درجه 2 درجه 3 درجه جلو بریم، بیشتر نتوانیم، اما باید در این جهت حرکت بکنیم. شاخص ما باید این باشه. این معنای قدیر این است. اینی که ما قدیر را زنده نگه می‌داریم فقط به خاطر جنبه اعتقادی اون نیست یا جنبه مناقبی اون نسبت به وجود مقدس امیرالمؤمنین. این جنبه هم جنبه بسیار مهمی است. فراموش نباید بکنیم که جامعه ما یک جامعه علوی است. آرزوی ما این است که در تراز جامعه‌ای که امیرالمؤمنین می‌خواست بسازد قرار بگیریم. پس باید این معیارها رو رعایت کنیم. این هم یک بعد قدیر است. یک بعد دیگر هم در این مسئله این است که توجه داشته باشیم امیرالمؤمنین با این موقعیت، با این وضوح معنای امامت اون بزرگوار که منصوب پیغمبر و منصوب الهی است، اون وقتی که ملاحظه کرد و دید که جامعه اسلامی آسیب پذیر است و اگر او بخواهد دنباله این حق را بگیرد و مطالبه بکند ممکنه اسلام به خطر بیفته، کنار نشست. این هم یک مسئله مهمی است. نه فقط کنار نشست، یعنی ادعا را مطرح نکرد که اختلاف و شق عصای مسلمین نشود، بلکه همکاری کرد با اون کسانی که به نظر امیرالمؤمنین اینها صاحبان منصب حق نبودند، که بر جامعه اسلامی حکومت میکردن، اما در این حال با اینا همکاری کرد، چون دید که امروز اسلام به این احتیاج داره، فداکاری. اینم یک درس دیگره برای ما، اینم درس قدیر است، درس علوی است. ما امروز منطقمون در دنیای اسلام قوی‌ترین منطقه، در این هیچ شک و شبهه‌ای نباید داشت. منطق شیعه، منطق امامت و ولایت در همه دوران‌های تاریخ همینجور بوده، امروز هم همینجوره. قوی‌ترین منطق هاست. اما در عین حال ما با اینکه کمال اعتماد را به منطق خود، به روش خود، به منش خود داریم، امروز هم پرچم اسلام دست ملت ایران است. در این حال همه برادران دنیای اسلام را از هر مذهبی که هستند به اتحاد و برادری دعوت میکنیم. نمیخواهیم اختلاف ایجاد بشه. اثبات خود را با نفی دیگران نمیخواهیم بکنیم. این بسیار نکته مهمی است. همون انسجام اسلامی است که ما اول امسال عرض کردیم. درست همون نقطه است که دشمنان ما میخواهند از این نقطه وارد بشوند و دنیای اسلام را از اون چی که هست بازم ضعیفتر بکنند. سالهای متمادی اینا از ضعف دنیای اسلام، ضعف حکومتهای اسلامی استفاده کردند و هر کار دلشون خواست در دنیای اسلام، در منطقه اسلامی انجام دادند. حالا که ملت‌های اسلام بیدار شدن، در بخشی از امت اسلامی، یعنی این بخش ایران اسلامی، یک چنین شکوه و عظمتی به وجود آمده است از اقتدار و حضور مردمی، و ملت‌های دیگر هم روز به روز بیدارتر می‌شوند، امروز استکبار، یعنی همون دشمنان همیشگی، باز این ویروس اختلاف را میخواهند با کمال خیانت و رذالت در پیکر بخش‌های اسلامی تزریق کنند، اختلافات را تشدید کنند. با این باید مواجه شد. این هم درس قدیر است، اینم درس امیرالمومنین است. نگذاشت. آمدن کسانی پیش امیرالمومنین همون وقت، در همون اوقات کسایی آمدن که یا علی حق با توست، ما میاییم چنین میکنیم، چنان میکنیم، از تو حمایت میکنیم، زیر بار اینا نرو. امیرالمومنین ردش میکرد. خود او اگر میخواست از حق خود دفاع کند و قیام کند احتیاج به کسی نداشت، اما دید جامعه اسلامی تاب تحمل این اختلاف و درگیری را ندارد، لذا کنار کشید. این درس است برای ما. امروز اختلافات را نباید زنده کرد، نباید برجسته کرد، نباید فرق اسلامی مقدسات یکدیگر را که نقطه حساسیت زای هر فرقه همون بخش مقدساتشه، نباید مورد اهانت قرار بدن. روی نقاط حساس یکدیگر انگشت گذاشتن و فشار آوردن معلوم تحریک کننده است. این به اختلاف دنیای اسلام منتهی میشه. این اختلاف نباید باشد. این حرف ما اینه. امسال در حج هم به حجاج محترم همین پیام رو دادیم. گفتیم دلسوزان دنیای اسلام همه حرفشون اینه. رو نقاط حساسیت فرقه ها نباید انگشت بگذارن حساسیت ایجاد کنم، دشمنی ایجاد کنم. امروز یه دشمن بزرگی وجود دارد که نه سنی است، نه شیعه است، نه به هیچ یک از فرق اسلامی اندک گرایشی داره، اما به سنی نزدیک میشه یک جور تلقین میکنه، به شیعه نزدیک میشه یک جور تلقین میکنه، برای اینکه بین اینها اختلاف و دعوا و جنگ به راه بیاندازه. باید مواظب اون دشمن بود. خدا رو شکر میکنیم ملت ایران در طول این 27-8 سالی که خدای متعال این توفیق را داد و اینها توانستن پرچم اسلام رو در این سرزمین بلند کنن، جوری عمل کرده است که در هر یک از تدابیر استکبار در مقابل ملت ایران شکست خورده. فهرست کنیم نوع تحرکات و انگیزش ها و حرکت های استکبار را در مقابل جمهوری اسلامی در این 27-8 سال محاسبه کنیم، در همش بدون استثناء اونی که شکست خورده اون جبهه پرمدعا و متکبر و مستکبر بوده. ما ادعایی هم نداشتیم، اما ما مردم مسلمان به برکت ایمانمون، به برکت توکلمون، به برکت حضورمون در صحنه، به برکت اینکه می‌خواستیم مسئولیت خود را انجام بدیم، ما ملت ایران بر همه این دستگاه پر هیاهوی استکبار پایق آمدیم. در همه این قضایا عرض کردم فهرست بکنیم، فهرست طولانی هم خواهد شد. یکیش همینه، اینا به انواع و اقسام خواستن اختلاف ایجاد کنن، نتوانستن و باید هوشیار باشه. راه ادامه این موفقیت ها عزیزان من این است که ما دشمن را فراموش نکنیم. دشمن را فراموش نباید کرد. در همه قضایا باید توجه داشت که دشمنی وجود دارد که از غفلت ما ممکنه استفاده کنه، ضربه وارد کنه. این روشی است که قرآن به ما یاد میده. شما ببینید سرتاسر قرآن چقدر اسم شیطان تکرار شده. خب یک بار میگفتن یه شیطانی هست، تمام شد دیگه. این برای همین است که انسان در عرصه زندگی که عرصه چالش ها و مبارزه است، زندگی سرتاپا چالش است دیگه، مبارزه است، انسان فراموش نکنه که دشمن دارد و دشمن ممکنه ضربه بزنه. راهش اینه، دشمن را فراموش نکنیم، خدای متعال را هم که پشتیبان ماست از یاد نبریم، حضور در صحنه را، احساس مسئولیت حضور در صحنه را، این را هم از یاد نبریم. این اون عامل بسیار مؤثر و مهمه. حالا اندکی بعد انتخابات رو ملت ایران در پیش دارن. من درباره انتخابات انشالله توصیه‌هایی دارم و عرض خواهم کرد به ملت ایران. یکی از اون عرصه های مهم است. اینجا بایستی ملت ایران هوشیاری به خرج بده، بدانن که این یکی از همون امتحان ها، یکی از همون عرصه های کارآمدی، یکی از همون پیچ هایی است که از غفلت ما در اونجا ممکنه دشمن استفاده کنه و ضربه به ما بزنه. البته خدای متعال پشتیبان شما ملت عزیز و شجاع و فداکار و با وفا بوده است. بعد از این هم امیدواریم که خداوند متعال انشاءالله در همه مراحل ملت عزیز ایران رو پشتیبانی کنه. خداوند انشاءالله این عید رو در همه ملت ایران مبارک قرار بده و عیدی ملت ایران رو یک قدم نزدیک شدن به آرمان‌های بلند اسلامی قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.